اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز دوشنبه 26 نوامبر سال 2018 میلادی است. در برنامه امشام رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 بر علاوه خبرها، تازه ترین انکشافات از مظاهرات امروز دوشنبه را در شهر کابل هم خدمت شما بگونی زنده تقدیم خواهیم کرد و گزارشات از نقاط مختلف جهان داریم، بر علاوه اعلام تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان توسط کمیسیون مستقل انتخابات. پیش از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. اعتراضات هواداران قماندان علی پور در کابل و بامیان امروز نیز به خشونت کشیده شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که مظاهره حق قانونی شهروندان این کشور بوده و پلیس به خاطر جلوگیری از ورود مخالفان مسلح دولت به خاطر انجام حملات دهشت افغانی امنیت مظاهره کنندگان را گرفته بود. اختر محمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان گفت که در اثر خشونت‌های ناشی از درگیری بین هواداران قماندان علی پور و پلیس 8 پوسته پلیس آتش زده شده و 4 پلیس با ضرب گلوله و 44 پلیس دیگر با سنگ و چوب زخمی شده است. این در حال است که هواداران علی پور مسلح بودن مظاهره کنندگان را رد کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر اشتراک در نشست ژنو به سوئیس رفت. نشست ژنو در مورد افغانستان فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. در این نشست که به گونه مشترک از سوی حکومت افغانستان و ملل متحد برگزار می شود، تعهدات حکومت افغانستان به مردم این کشور و تعهدات متقابل افغانستان و جامعه جهانی بررسی خواهد شد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در این نشست تعهد تازه مالی برای افغانستان صورت نخواهد گرفت. قرار است در نشست ژنو نمایندگان 62 کشور و نمایندگان 35 اداره کمک کننده به افغانستان اشتراک کنند. در اثر حمله گروه طالبان بر یک کاروان پلیس ملی در ولایت فرا حداقل 22 پلیس کشته شد. در این حمله که دیروز رخ داد، 4 پلیس دیگر به شمول معاون قماندان امنیه ولایت فرا زخمی شده است. دادالله قانی، عضو شورای ولایتی فرا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این کاروان اکمالاتی پلیس به خاطر معرفی قماندان امنی جدید ولسوالی لاش و جوین به سوی این ولسوالی در حرکت بود که با کمین طالبان مواجه شد. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها فراموش نکنید. 5 سازمان بین المللی امدادرسان از ایالات متحده آمریکا خواستند تا این کشور از تمام حمایت نظامی خود از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در برابر شورشیان حوثی دست بکشد. کمیته بین المللی نجات، مؤسسه آکسفام امریکا، مؤسسه کیر امریکا، مؤسسه حفاظت از کودکان و شورای حمایت از پناهجویان ناروی امروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که توقف حمایت نظامی واشنگتن از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن منجر به حفظ و نجات میلیون ها انسان خواهد شد. در این اعلامیه آمده که اگر طرف های درگیر جنگ در یمن مسیر سیاست هایشان را فوراً تغییر ندهند، 14 میلیون یمنی از گرسنگی خواهند مرد. این 5 سازمان بزرگ بین المللی امدادرسان گفتند که طرف های درگیر جنگ داخلی در یمن با سیاست ها و عملکرد های خود سبب تورم پولی گسترده در یمن شدند. در اعلامیه مشترک این سازمان‌های امدادرسان آمده که از گرسنه نگه داشتن افراد نباید به حیث سلاح جنگ علیه غیر نظامیان یمنی استفاده شود. روسیه میگوید که این کشور هیچ میزایل در دست ندارد که نشان دهنده تخطی از پیمان منع گسترش میزایل‌های میانبرد هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا باشد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت میزایل را که واشنگتن ادعا دارد روسیه با ساختن آن این پیمان را نقض کرده، در بردی که در این پیمان منع شده آزمایش نشده است. ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کرد که این کشور به دلیل نقض پیمان گسترش میزایل‌های میانبرد هسته‌ای توسط روسیه از این پیمان خارج می‌شود. اما معاون وزارت خارجه روسیه گفت که واشنگتن پیش از این که شواهد تخطی از این پیمان توسط مسکو را به دست بیاورد، تصمیم به خارج شدن از این پیمان گرفته است. این پیمان در سال 1987 میلادی بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا امضا شده بود.
همکاری دیگه همکاری شاخ داره.
وقوع زمین لرزه در غرب ایران بیش از 700 نفر زخمی بر جا گذاشت. این زمین لرزه دیشب حداقل 7 ولایت ایران را تکان داد، اما شدت این زمین لرزه که در مقیاس ریشتر به 6.3 درجه می رسید بیشتر در ولایت کرمانشاه احساس شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به ادارات زیدخل کشورش دستور داده تا از هیچ تلاش برای کمک رساندن به زخمیان این زمین لرزه دریغ نکنند. محمود محمد نسب رئیس هلال احمر ایران گفته که در این زمین لرزه کسی کشته نشده است. وقوع یک زمین لرزه در سال گذشته در ولایت کرمانشاه ایران بیش از 600 کشته به جا گذاشته بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که اگر فواید اقتصادی مندرج در توافقنامه هسته‌ای ایران توسط کشورهای امضا کننده این توافقنامه ادامه پیدا نکند، این توافقنامه با پیامدهای شوم مواجه خواهد شد. آقای صالحی امروز در حاشیه یک سمینار در مورد همکاری‌های هسته‌ای در بروکسل پایتخت بلژیم با خبرنگاران همچنین گفت که موقف سیاسی که توسط اتحادیه اروپایی، چین و روسیه در قبال توافقنامه هسته‌ای ایران بیان شده، باید در عمل نشان داده شود. این مقام ایرانی هشدار داد که اگر این توافقنامه از هم بپاشد، وضعیت تغییر خواهد کرد و همه چیز دچار آشفتگی خواهد شد. ایالات متحده آمریکا یکی از امضا کنندگان توافقنامه هسته‌ای ایران در ماه می امسال از این توافقنامه بیرون شد و بعد از آن واشنگتن تعزیرات اقتصادی علیه تهران را دوباره وضع کرد. روسیه میگوید که اوکراین با اعزام کشتی‌های جنگی به نزدیکی آب‌های شبه جزیره کریمیا خواسته تا عمدن مسکو را تحریک کند. جزئیات بیشتر را از عبدالقادر مشرف می‌شنویم.
ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت که کشورش دیپلمات‌های سفارت اوکراین را در پیوند به این رویداد احضار می‌کند. روسیه دیروز 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین را در نزدیکی آب‌های کریمیا توقیف کرد. مسکو گفته است که نیروهای روسی بر این کشتی‌های اوکراینی تیراندازی کرده و در نتیجه آن چندین نیروی اوکراینی زخمی شده است. مسکو گفته است که کشتی‌های اوکراینی به گونه غیرقانونی وارد آب‌های روسیه شده است. اوکراین هر گونه اقدام نادرست توسط کشتی‌های این کشور را رد کرده و مسکو را به پرخاشگری نظامی متهم کرده است. پولند، دنمارک و کانادا نیز توقیف کشتی‌های اوکراینی توسط روسیه را پرخاشگری خوانده‌اند.
صدور ویزه تحصیل در ایالات متحده آمریکا برای دانشجویان ایرانی کاهش یافته است. بر بنیاد گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از ماه مارچ تا اکتبر امسال 355 ویزه تحصیل کمتر در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته برای دانشجویان ایرانی صادر شده که 23% کاهش صدور ویزه برای دانشجویان ایرانی را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال 2017 بر ورود شهروندان ایران، لیبیا، کره شمالی، سومالیا، سوریه و یمن به آمریکا ممنوعیت وضع کرد، اما دانشجویان ایرانی را از این ممنوعیت سفر معافیت داد. بر بنیاد آمار انستیتوت آموزش بین المللی که امور دانشجویان خارجی در داخل ایالات متحده آمریکا را تنظیم می کند، در حال حاضر 12,800 ایرانی در دانشگاه‌های آمریکایی مصروف تحصیل می باشند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده عزیز، خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبه که در این 20 دقیقه برنامه که مانده خدمت شما گرده هم آورده ایم. نخست میریم کابل. خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا روی خط تلفن است و از تازه ترین انکشافات از اعتراضات هواداران قمندان علی پور در کابل و بامیان بر ما گزارش میده. آقای رسولی سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات از چه قرار است؟ اکنون که ساعت 20 دقیقه به 8 شب کابل است، وضعیت شهر چگونه است در اون مناطقی که در طول روز اعتراضات جریان داشت؟ اکنون وضعیت در چه حالت است؟
آقای مشرف سلام بر شما. میشه دستبندی کرد به دو بود، اول بود امنیتی و بود دیگر هم اعتراضات. در بود امنیتی همین لحظه من روبروی لسه عدیدی هستم. دیمزنگ کابل با کلی بلاک هست. پلیس کابل نام شب توزیع کرده، یعنی هر گونه حرکت ممنوع است در حوالی بهمزنگ و ما هم پیاده آمدیم از طریق راه گذرگاه و طرف دارلمان و مسیرهای منتهی به پل سخته و دشتی برچی هم اظهارات درجه یک گرفته شده. حتی عبور و مرور به افراد پیاده دادن نمیشه. تماسی که من لحظه با منابع در دشتی برچی داشتم اونجا هم اوضاع شدیداً تحت کنترل امنیتی قرار داره. ای عزیز بود و بود تلفات ادعای تازهی که مطرح شد چند لحظه پیش از طرف معترضان گفتن که آمار تلفات بعد 12 کشته و 8 زخمی است، در حالی که قبلا 6 کشته و 13 زخمی بود. یعنی چند تن از زخمی ها هم در شفاخانه جان دادن.
آقای رسولی، با توجه به این مسائلی که شما یادآور شدین و پلیس به حساب شب من قیود گشت و گذار شبانه را وضع کرده، آیا انتظار میره که فردا باز هم وضعیت همین گونه باشه و مردم به جاده ها برن؟
بله، به خاطر اینکه سازماندهندگان تظاهراتی که به هواداری علیپور شکل گرفته رفتن پیش سرور دانش معاون رئیس جمهوری افغانستان تا این معضله حل بکنن و هشدار دادن که اگر به خواست آنها که رهایی علیپور است توجه نشه و بدون توجه به مسائل امنیتی، اونا فردا یک تظاهرات بسیار گسترده را از نقاط مختلف شهر کابل سازماندهی خواهند کرد. و در بامیان همچنان دایکندی امروز و همچنان مزار شریف ما شاهد تظاهرات هواداران علیپور بودیم که در بامیان به خشونت کشیده شد و گزارش ها از یک زخمی داده شده و همچنان بعض تاسیسات گفته میشه که آتش دادن معترضان، اما این رسمی تایید نشده. در مزار شریف هم معترضان جاده شمال کابل را در مزار بستن و خواهان رهایی علیپور شدن. وضعیت هم معترضان میگه که شکننده است، ولی خواست ما بر حق است، ادعایی است که طرف اونا مطرح میشه. و چند از پیش امنیت ملی کابل و همچنان وزارت داخل افغانستان، گارنیزیون کابل و قوماندانی اردو در کابل یک کنفرانس خبری داشتن. اونا اعتراضات را حق شهروندان کابل بیان کردن. رئیس امنیت کابل گفت که تظاهرات مسالمت آمیز به شکل باید راه اندازی شود که عناصر سودجو که سبب بروز خشونت ها شده در اونجا جای گرفته نشود، بلکه به شرطی که بر اساس قانون اجتماعات و تظاهرات که 24 ساعت قبل به پلیس اطلاع داده شود، کتبی و همچنان مسیر آغاز، نقطه آغاز، مسیر حرکت، هدف تظاهرات و همچنان نقطه ختم.
آقای رسولی، در گزارش هایی که در دست ما هست در اینجا گفته شده که حدود 44 پلیس با سنگ و چوب زخمی شدن و 4 پلیس هم به ضرب گلوله کشته شدن. این رقم تلفات را که شما گفتن، اینا آیا گفته میشه که توسط مظاهره کنندگان پلیس هدف گلوله قرار گرفته، یا ای که تنها مظاهره کنندگان بوده که هدف گلوله پلیس قرار گرفته؟
معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان پس از چاشت امروز در نشست خبری مسئله را مطرح کرد و گفت که 4 پلیس با ضرب گلوله زخمی شده، البته تصحیح کنم کشتن از زخمی شده، و 44 تن هم با ضرب چوب. تلفات چند ارقام داریم آقای مشرف. تلفاتی که وزارت صحت عامه افغانستان به دسترس ما قرار دادن 19 زخمی بیان کرده و تلفاتی هم که معین ارشد امنیتی بیان کرد 48 زخمی است. و تلفاتی که چند از پیش تظاهرات کنندگان بر ما گفتن همو 12 کشته و 8 زخمی است، اما هنوز آمار نهایی که واحد شده باشه در دسترس نیست و همه این آمار به صورت ادعا مطرح شده از طرف وزارت داخله و معترضان.
فقط بسیار کوتاه، وقت ما کم است آقای رسولی، آیا به اماکن شخصی و دولتی به غیر از پوسته های پلیس هم حمله صورت گرفته یا خیر؟
در جاهای به خاطر ازدحام بیش از حد و همچنان درگیری ها حتمی از طرف معترضان گفتن که ما این کار نکردیم، ولی پلیس هم ادعا داره که اینا اماکن دولتی، اماکن عامه را هدف قرار دادن و تمام تظاهرات کنندگان نه، بلکه کسان سودجو که در داخل تظاهرات کنندگان داخل شدن و میخواین که وضعیت وخیمتر بسازه، بحرانی تر بسازه.
تشکر. شنونده های عزیز، خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا بود که در مورد تازه ترین انکشافات از مظاهرات اخیر در کابل، بامیان و بلخ گزارش میداد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما شنونده برنامه شمگاهی رادیو آشنا هستین. کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد داده که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با 3 ماه تعویق در ماه سرطان سال آینده برگزار شود. مقام های کمیسیون گفتند که این طرح پس از توجه به مشکلات و حجم کاران کمیسیون پیشنهاد شده است. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
در پی نشر گزارش ها مبنی بر تلاش ها به خاطر تعویق انتخابات ریاست جمهوری و برگزاریان پس از رسیدن به توافق در مذاکرات صلح، کمیسیون مستقل انتخابات روز یک شنبه در نشست مشورتی با احزاب سیاسی و نهادهای امنیتی دو طرح را، یکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده و طرح دیگر برگزاری این انتخابات با 3 ماه تعویق در 22 سرطان، پیشنهاد کرد. گلاجان عبدالبدی یاد رئیس این کمیسیون گفت که هرچند با برگزاری انتخابات در 22 سرطان قانون نقض می شود، اما باید برای برگزاری انتخابات به گونه بهتر و جلوگیری از کاستی های موجود در انتخابات گذشته آن را پذیرفت. هرچند آقای سیاد به گونه صریح از تعویق انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری آن در ماه سرطان پشتیبانی نکرد و از احزاب سیاسی خواست تا دیدگاه هایشان را شریک سازند، اما به گونه تلویحی روی تعویق انتخابات تاکید ورزید و گفت که در ولایات شمالی در حال حاضر و در فصل پیشرو بارندگی شدید است و آنان نیاز به وقت کافی برای ثبت نام واجدین شرایط رای دهی، کمپاین های انتخاباتی، آموزش کارمندان، تامین بودجه و انتقال به موقع مواد لوجستیک به ولایات دارند.
4 انتخابات از حیث لوجستیکی، از حیث امنیتی، از حیث بودجوی و از حیث پلانای عملیاتی امکان داره و از حیث اقلیمی که ما ناگزیر فصل زمستان پیش روی داریم، آیا این کارا در این مدت زمان امکان داره یا نداره؟ این همی بحث است که مشوره شما را
آقای سیاد از احزاب سیاسی خواست تا با توجه به اوضاع سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اوضاع جوی کشور، پیشنهادات خیش را در مورد طرح‌های ارائه شده از سوی کمیسیون ابراز کنند. در همین حال، علیرضا روحانی منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در صورت تعدیل تاریخ باید کیفیت انتخابات بهبود یابد و کمیسیون انتخابات مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. از سوی دیگر، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان شکل از جریان‌های سیاسی تاکید می‌ورزد که در صورت تعویق انتخابات باید اصلاحات عمیق در نظام و کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد شود. فضل رحمان نوریا عضو این ائتلاف بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
هرگاه انتخابات به خاطر پروسه صلح به تعویق افتاد، هرگاه انتخابات ریاست جمهوری به خاطر اصلاحات در نظام انتخاباتی به تعویق افتاد و هرگاه انتخابات ریاست جمهوری به خاطر اصلاحات در کمیسیون با تعویق افتاد و هرگاه انتخابات به خاطر آمادگی های بهتر و بیشتری که این بار بتانه انتخابات ریاست جمهوری کاملا با یک سیستم بایومتریک باید برگزار شود، قابل قبول و قابل تایید می باشد.
در همین حال، یوسف رشید، رئیس اجرایوی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در صورت تعویق انتخابات ریاست جمهوری باید روی اعضای رهبری کمیسیون انتخابات غور صورت گیرد. آقای رشید افزود در صورت که کمیسیون و یا حکومت مسئولیت حقوقی تعویق انتخابات را به دوش نگیرند، ممکن است جنجال‌های انتخاباتی بیشتر از گذشته باشد.
جنجال‌ها و چالش‌های اداری و مراتب انتخابات بیشتر خواهد بود که نتیجه سیاسی انتخابات باز هم بی‌اعتبار می‌سازد. و اگر یک برنامه کوتاه‌مدت اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاید که در اونجا روی تغییر رهبری هم قرار شود و یک کمیسیون که واقعاً ظرفیت و توانایی مدیریت داشته باشد، شکل بگیرد بر اساس یک فرمول و راهکار جدید.
روز گذشته نیز خبرهایی در مورد تعویق 3 ماهه انتخابات ریاست جمهوری به نشر رسید، اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایه با رد این خبرها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده خورشیدی تاکید ورزیدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
اعضای شورای ولایتی فراه گفتند در بین کشته شدگان رویداد روز گذشته که در آن در اثر حمله گروه طالبان 22 سرباز پلیسی ملی در آن ولایت کشته شدند، قمندان تازه مقرر شده ولسوالی لاشوجمین آن ولایت نیز حضور داشته است. خلیل نورزی گزارش می‌دهد.
شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فراه میگوید این حادثه عصر روز یکشنبه در مسیر راه شهر فراه الی ولسوالی لاشوجوین این ولایت به وقوع پیوسته است. آقای نعیمی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمانی که یک کاروان از نیروهای پلیس برای معرفی قماندان امنیه جدید ولسوالی لاشوجوین به سمت این ولسوالی در حرکت بودند، در مسیر راه با کمین گروه طالبان مواجه شدند. معاون شورای ولایتی فراه میگوید در این حادثه 22 سرباز پلیس ملی به شمول لمره سارن محمد اقبال، قماندان امنیه جدید ولسوالی لاشوجوین ولایت فراه کشته و 5 منصوب دیگر پلیس ملی زخمی شدند.
قرار بود که کاروان پلیس به خاطر به چوکی نشاندن قماندان امنیه جوین از فراه آدم جوین بشه که متاسفانه ساعت 4 عصر به کمین نیروهای مخالف برمیخورند. در نتیجه 22 نفر از پرسنل قماندانی امنیه شهید میشه و 5 نفر هم زخمی، که در بین شهدا قماندان امنیه جدید ولسوالی جوین که قرار بوده به چوکی بشینه و یکی از افسرهای دیگه پلیس هم شامل میباشد.
ناصر مهری سخنگوی والی فراه نیز تایید میکند که این حادثه روز گذشته در منطقه تخت و تویز که این ولایت به وقوع پیوسته است. آقای مهری میگوید در بین زخمی شدگان این رویداد معاون عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فراه نیز حضور دارد.
این کاروان به ولسوالی لاشوجوین میرفتند در مسیر راه به ساحه تخت و تیواسک و کمین مخالفین مسلح میرفتند که البته کشته و زخمی دارند. دقیق برای ما افتاده نشده که چی خبر است.
اما محب‌الله محب سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراه ادعای اعضای شورای ولایتی را رد کرده میگوید در این درگیری تنها 5 منصوب پلیس ملی جان باختند.
ما به تعداد 5 نفر شهید داریم، به تعداد 3 نفر زخمی. دشمن هم تلفات زندگی رو زده. قماندانان یک کشته شده به نام الله انزله، 5 نفر دشمن کشته شده رفتن زخمی شده.
گروه طالبان نیز در خبرنامه گفته است که عصر روز گذشته 25 سرباز امنیتی افغان به شمول قماندان امنیه ولسوالی لاشوجوین را در منطقه تخت کشتند. در جریان چند ماه اخیر ناامنی‌ها در ولایت فراه افزایش یافته و نیروهای امنیتی افغان در درگیری با گروه طالبان تلفات زیادی داشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته است نیروهای گارد ساحلی و کشتی‌های نظامی اوکراین را هرچه زودتر رها کند. نیروهای روسی دیروز 3 کشتی نظامی اوکراین را با حمله آن به اتهام نقض قلمرو روسیه توقیف کرد، اما حکومت اوکراین ادعای روسیه را رد کرده و این اقدام مسکو را یک عمل پرخاشگرایانه عنوان کرده است. شرح بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن.
این تصاویر کشتی‌های نظامی اوکراین است که پس از یک تنش میان نیروهای گارد ساحلی آن کشور و روسیه از سوی نظامیان روسی توقیف و حال در بندر کریچ در مربوطات شبه جزیره کریمیا توقف داده شدند. روسیه ادعا دارد که این کشتی‌ها به گونه غیر قانونی وارد آب‌های آن کشور شده و آنها را با اقدامات تحریک آمیز متهم کرده است.
نرم‌های کلیدی حقوق بین المللی نقض شده است. نه تنها حقوق ابهار بلکه حقوق بین المللی عمومی به شمول اساسنامه ملل متحد و کنوانسیون 1982 حقوق ابهار نقض شده است.
روسیه گفته است که کشتی‌های اوکراینی می‌خواستند تا از تنگه کریچ که بحیره سیارا با بحیره آزوف وصل می‌کند بدون اجازه قبلی عبور کنند. حکومت اوکراین این ادعای روسیه را رد کرده و گفته است که این کشتی ها با در نظر داشت اصول بین المللی در حرکت بود. نظامیان اوکراین گفتند که روزها بالایشان شلیک کرد که در نتیجه 6 تن از نیروهای گارد ساحلی اوکراین زخمی شد. پیترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین در یک نشست اضطراری با شورای امنیت کشورش خواستار کاهش تنش در مربوطات شبه جزیره کریمیا و رهایی هرچی زودتر کشتی‌های نظامی اوکراین شد.
من از رهبری فدراتیف روسیه تقاضا دارم و می خواهم تا آن افسران اوکراینی را هرچی زودتر رها کند که در مغایرت با قانون بین المللی به گونه بی‌رحمانه توقیف شدند و وضعیتشان نامعلوم می باشد. ما می خواهیم تا آنان و کشتی ها هرچی زودتر به اوکراین سپرده شوند.
حکومت اوکراین دیروز نیز گفت که روسیه یک عمل پرخاشگرایانه را در برابر اوکراین انجام داده است.
میر! دونباس! سمیر! کرملو!
شب گذشته حدود 50 تا 100 اعتراض کننده نیز در جلوی سفارت روسیه در کیف پایتخت اوکراین تجمع کرده بودند.
من این را یک عمل پرخاشگرایانه از جانب فدراتیف روسیه در برابر اوکراین تلقی می کنم. نیاز ندارم که توری دیگر آن را تعبیر کنم. این پرخاشگری توسط دو مرد کوچک صورت گرفته است، یعنی پوتین و مدودف. آنان خصومت را میان دو کشور برادر افزایش می دهند و من حیث اشغالگران می خواهند اوکراین را اشغال کنند.
پس از الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014، تنش میان هر دو کشور افزایش یافته است. اما رویداد دیروز روسیه و اوکراین را در حاشیه یک بحران باز قرار داده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های عزیز، پس از این برنامه های صحی رادیو آشنا را ساعت 8:30 شب وقت افغانستان روز چهارشنبه خواهید شنید. اعتراض های پناهجویان که شامل کاروان مهاجرین از امریکای لاتین به سمت امریکا هستند به خشونت گرایده است. شرح بیشتر از همکار ما نجیب خلیل.
محافظین سرحدی ایالات متحده روز یک شنبه بر صدها مهاجر معترض امریکای لاتین پس از آن از گاز اشکاور کار گرفت که عده از آنها می‌خواستند از مجرای سیم‌های خاردار که دو کشور را از هم جدا می‌سازد عبور کنند. ایالات متحده منطقه عبوری در سرحد را بروی هزاران باشنده امریکای لاتین مسدود کرده که خواهان پناهندگی به ایالات متحده هستند. میرنا لسیتی امایا مهاجر هندوراس که با دختر 11 سالش در آنجا بود میگوید تعداد زیاد اطفال از تاثیر گاز اشکاور بیحال شدند.
بسیاری اطفال بیحال شدند. زنان حامله و مردان هم بیهوش شدند. بعضی خبرنگاران بودند که برای اطفال آب می پاشیدند. یک طفل با مشکل نفس می کشید و خبرنگار او را از آنجا دور ساخت.
اعتراضات صلح آمیز پس از آن بحرانی شد که چند تن می‌خواستند با استفاده از فرصت از مجرای سیم‌های خاردار داخل خاک آمریکا شوند.
من در کاروان هستم، اما نمی‌دانم که چی اتفاق می‌افتد. نمی‌دانم که آیا آنها باز به سرحد نزدیک می‌شوند یا نه. اگر شوند من هم این کار را می‌کنم. کاروان ناکام نمی‌شود.
وزارت داخلی مکسیکو میگوید که حدود 500 مهاجر میخواستند به صورت خشونت‌آمیز از سرحد عبور کنند. بیشتر از 5000 مهاجر در داخل و اطراف یک استادیوم ورزشی در شهر تیهوانا مکسیکو موجود است که در هفته‌های اخیر به هدف آمدن به ایالات متحده توسط کاروان‌ها آمده‌اند. اکثریت آنها امیدوارند که بتوانند تقاضای پناهندگی دهند، اما کارمندان بخش مهاجرت و پناهندگی روزانه با کمتر از 100 درخواستی پناهندگی رسیدگی می کند.
شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه، اما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم با برنامه صحبت با رادیو آشنا که در مورد کنفرانس ژنو است. همه شما را به خدا می‌سپاریم، با ما باشید.